بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. خلاق متعال اوضاع مشرکان را بیان کرد و اینها به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردند. در اینجا جا دارد که حق تعالی عذر آنها را بیان کند که چرا به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردند. پنج عذر در این آیات بیان میکند، پنج تا. البته یکی پس از دیگری نقل میکند، آن هم به صورت استفهام انکاری. ما امروز به فضل خدا همان سه عذر اول را بیان میکنیم، دو عذر دیگر بماند برای فردا. ضمناً تذکر می‌دهم که این مجلس ما مطلقا برقراره، فقط روزهای جمعه تعطیل است، غیر جمعه در خدمتتون هستیم. بنابراین 21 و 23 این مجلس به فضل الهی برقراره. اولین عذری که می‌آورن و خدا آن را به صورت استفهام انکاری بیان می‌کند این است: افلم یدبر القول، آیا اینها درباره قرآن فکر نکردن؟ ظاهراً مراد از کلمه قول قرآن باشد. چرا درباره قرآن تدبر نکردن؟ لابد اینها درباره قرآن تدبر نکردن و رضا به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردن. اگر اینها درباره قرآن تدبر می‌کردن، می‌فهمیدن که این کلام کلام بشر نیست، کلام خداست. قرآن مجید بیان می‌فرماید: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. دعوت به مثل می‌کند، لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اول می‌فرماید برید مانند قرآن را بیاورید، 114 سوره. بعدا نرخ را پایین میاره، پایین تر، قل به عشر سورن. این سوره هایی که میگید مفتراست، شما 10 از این سوره ها بیارید. بعدن نرخ را پایین تر میاره، به صورت من مثله. بنابراین اگر اینها در این قرآن تدبر میکردن، مسلمن عاقل اگر بودن، متعصب نبودن، به پیغمبر اکرم ایمان میآوردن. افلم یدبر القول، آیا اینها در قرآن تدبر نکردن؟ صاحب المنار در اینجا کلمه زیبایی دارد در باره قرآن. می‌فرماید دلیل بر این که پیغمبر اکرم این قرآن را از پیش خود نیاورده از عالم بالا، می‌گد این مرد حکیم است. مرد حکیم نبید یه همچون مطلبی را بگد، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. تا روز قیامت اگر انس و جن دور هم جمع بشوند، نمی توانند مثل این قرآن را بیاورند. آدم عاقل اگر واقعا این قرآن از جانب خودش بود چنین ادعا نمی کنه. از کجا معلوم در قرنهای آینده نشود مثل قرآن آورد؟ از این که به ضرس قاطع میگد بشر و جن تا روز قیامت جمع بشوند نمی توانند، معلوم می شود این پشتیبانی دارد به نام وحی، به نام خدا. و الا اگر چنین پشتیبانی نداشت و انسان عاقل هست نمیاد آیندگان را هم بگد نمیتونه. از کجا معلوم آیندگان نتونن؟ معلوم میشود که از جانب خداست و خدا آینده و امروز آگاه هست. میگد اگر انس و جن جمع بشوم تا روز قیامت لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. همین ادعای عجز انس و جن تا روز قیامت، اون هم مدعی آدم عاقلیه، دلیل بر این است که این از جانب خداست. و الا اگر کار بشر بود چنین ادعایی را نمی کرد. البته در باره قرآن بحث فراوانه، ما دیگه فعلا در اطراف قرآن بحث نمی کنیم. فقط قرآن می فرماید این افراد در باره قرآن تدبر نکردن. اولین عذرشان این است که در باره قرآن فکر نکردن. این فصاحت، این بلاغت، این کشش. پیغمبر اکرم نشسته بود و عرض کردم یکی از فصحای عرب، عرض کردم خدمتون که در حقیقت خیلی معروف به فصاحت و بلاغته، آمد پیش پیغمبر اکرم نشست، گفت از آن قرآنت بخوان. پیغمبر اکرم آیاتی از قرآن خواند، از کرم رفت در خانه خودش نشست. نامش ولید ابن مغیره است، پدر خالد ابن ولید، ریحانه عرب، از نظر فصاحت و بلاغت و مکلت بالاست. ابو جهل آمد گفت عمو جان نکند تو سبعی شدی؟ سبعی یعنی کسی که ایمان به انبیا بیاره. گفت نه، من در کنار این مرد نشستم، والله سمعت من محمد کلاما لا یشبه کلام الانس ولا کلام الجن، ان له لحلاوه و ان له لتلاوه و انه لمغدق. کلامی شنیدم دارای شیرینی است، خیلی شیرینه، ریشه در درون دارد، شاخه در عالم بالا دارد. شهادت مغیره، شهادت ولید ابن مغیره که خودش اهل فنه، میرساند که این کلام کلام بشر نیست. پس افلم یدبر القول، اینها در قرآن تدبر نکردن. اگر تدبر میکردن مسلمان میشدن. یک. دو. عذر دومی که برای اینها ذکر میکند، البته عذر را نمیپذیرد، به صورت استفهام انکاریه. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. میگد شاید علت این که اینها پیغمبر اکرم را قبول نکردن، میگن چنین چیزی در بشر سابقه ندارد. مردی بیاید از جانب خدا بگد من پیغمبر خدا هستم و رهبر شما، چنین چیزی سابقه در بشر نداره. لااقل عذرشون همینه. ام جاءهم، آیا آمده به سوی اینها بما لم یأت آباءهم الاولین، برای پدرانشون نیامده. یعنی کار بی سابقه هست؟ نه، کار بی سابقه نیست. آیا این کار بی سابقه هست؟ نه، استفهام این کاریه. ام جاءهم بما لم یأت آبا همان اولین مگر چیز جدیدی آورده که آبا اینها از آن خبر نداشتن؟ در میان عرب، انبیاء عرب داریم، هود نبی آد است، آدم قوم عرب، عرب بادیه، صالح قوم سمود است، در میان عرب ها هم انبیاء بوده. بنابراین پیغمبر اکرم که آمده از چیز جدیدی نیست. اینها فکر میکنن که نه، از کنم ما سمعنا به هازافی آبائنا الاولین، دروغ میگن. نه، پدران اینها، گذشتگان اینها هم با انبیا مواجه بودن. این هود است با قوم عاد، صالح است با قوم جناب سمود. حتی شعیب هم شاید در حقیقت یک نوع پیامبر است برای عرب. بنابراین عرب ها هم دارای انبیا بودن، این هم یکی از اونها. تا اینجا دو تا عذر اینها را باطل کرد. حالا بریم ببینیم عذر سوم اینها چیه. عرض کردم قرآن پنج تا عذر برای مشرکان میگد، همه را به صورت استفهام انکاری که در اینها را ببندد، در دهن اینها را ببندد تا اینها نتونن اشکار کنن. شاید علت این که اینها به پیغمبر اکرم ایمان نیاوردن، او را نشناختن. ام لم یعرفو، ام امه به اصطلاح ازرابیه است. عرض کردم ام در همه جا ازرابیه نیست، در اینجا ازرابیه است. حتی آیه های قبلی هم ام در اونجا ازرابیه است. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، این هم ام ازرابیه است. ام لم یعرفو، شاید اینها پیغمبر را نشناختن. به خاطر اینکه نشناختن آمدن او را تکذیب کردن. ام لم یعرفو رسولهم، شاید از این جهت فهم له منکرون، چون نشناختن آمدن او را انکار کردن. آیا درسته؟ اینا پیغمبر را نشناختن. پیغمبر اکرم از دوران جوانی برای اینها شناخته است. چطور میگن ما او را نشناختیم به حال اینکه شناخته شده است؟ ملاحظه بفرمایید، من یه دو تک تاریخ عرض کنم. ببینید که پیغمبر اکرم از دوران جوانی برای مشرکان شناخته شده بود. داستانش اینه، کعبه تا حد شکاف برداشت، بالاخره اطمینان به بقاش نبود. قریش تصمیم گرفت کعبه را نوسازی کند. کعبه را ویران کردند، پایه ریختند و دیوار را آوردند بالا. حالا میخوان حجر اسود را نصب کنند. قریش چهار قبیله است، هر قبیله میگد رئیس ما باید این سنگ را نصب کنه. نزدیک از اینها در مسجد همدیگر را بکشن. این میگد رئیس ما، اون میگد رئیس ما، اون میگد رئیس ما، هر چهار رئیس مال قریش. یه مردی گفت مردم من یه مطلبی میگم، باور میکنی؟ اون چیه؟ هیچ کدام. صبر کنیم، اول کسی که از این باب صفا وارد می شود اختیار این سنگ با او باشه. گفتن اهلا و سهلا، قبول کردیم، که نمی دونیم که اون کس که میاد کیه. همگی قبول کردن که اول کسی که از باب صفا وارد می شود اختیار نصب این سنگ با او باشه. چیزی نگذشت، یک مرتبه دیدن جوانی آمد که در میان آنان معروف به محمد امینه. همه خوشحال شدن، گفتن این مرد راستگوست، شناخته شده بود، اختیار دادن دستش. حتی اون شاعرم چند شعری در این موضوع سرود. ففاجعنا هذا الامین و محمدون، میگد یک مرتبه دیدم از این باب الصفا محمد امین وارد شد. فقلنا رضینا بالامین، گفتیم ما راضی هستیم به همین. پیغمبر نبود به نام محمد امین. به خیر قریش کلها، در آن زمان میگه پیغمبر اکرم 24 سالش ظاهرن، به خیر قریش کلها، بهترین قریش است از نظر شیمه. و فی الیوم ما یحدث الله فی غد، خدا میداند که در آینده هم چه فضیلتی خواهد داشت. حق به زبان شاعر جاری شده، این به صورت کلی میگد که شایدم در آینده کرامت دیگر. فجاء به امر لم یرد الناس، دم یرد الناس مثله اعم و ارضا فی الاواقب ود بده. بالاخره این پیغمبر شناخته شده اینها بود. چطور بگید ما او را نشناختیم؟ امدم یعرفو، نشناختن رسولهم فهم له منکرون. هر سرارت کرد پیغمبر از دوران جوانی برای اینا شناخته. ظاهرن رسول خدا 25 سالشه، میخواد با خدیجه ازدواج کند. عقد را که باید بخواند ابو طالب به امثال ابو طالب، مجلس را ترتیب دادن. ابو طالب هست و پیغمبرم هست و خدیجه هم هست و سران قریش هم هست. ابو طالب در آن زمان پیامبر را چنین معرفی میکند، ان ابن اخی، میخوام آیه روشن بشه ها، نمیخوام تاریخ بگم، ام لم یعرفو رسولهم و هم له منکرون، میخوام بگم این روشن بشه، ان ابن اخی هذا محمد ابن عبدالله لا یوزن به رجلون الا رجها به الا رجها به شرفا و نبلا و فضلا و عقلا. در اون زمان میگد با هیچ مردی برابری نمی کند بگر اینکه از نظر عقل و شرف و فضیلت برتری دارد. و این کان فی المال، و این کان فی المال، اگرچه در مال ضعیفه، اما فان المال ظلٌ زائل، سایه زائل است، و امرٌ حائل و عاریةٌ مسترجعه، اما این فضیلت دارد. و له فی خدیجه رغبه، به خدیجه علاقه داره. و لها این خدیجه هم فیه رغبه. و صداق ما سألتم، مهریه برگردن ما. جناب ابو طالب مهریه را برگردن میگیرد، میگد هر چه بخواهید. و صداق ما سألتم، بخشی را نقدن میدهم بخشی را بعدن. ما سألتم آجله و آجله، آجل یعنی نقد با الف نسیه، اون هم فی مالی. و محمد من قد عرفتم قرابته، میدونید که با من چه نسبتی دارد. بنابراین پیغمبر شناخته شده بود. اگر اینها میگن ما ایمان نیاوردیم، نمیشناسیم، نمیدانیم، دروغ میگن. بنابراین تا اینجا ما سه تا از اعذار قریش را خواندیم، دو تای دیگر ماند برای فردا. این سه تا را بار دیگر تکرار میکنم، آقایون حفظ کنید. اولا میگن این قرآن ساخته پیغمبره. نه، افلم یدبر القول، اگر فکر میکردن نمیگفتن ساخته او. دوم میگن این برنامه پیغمبر سابقه در پدران ما نداره، این هم دروغه. عرض کردم اما جاءهم بما لم یأت بهم امدم، بله، امجاهم ما لم یأتی آبا احمل اولین چیز جدیدی آورد این هم دروغ آخرین شبهشان املم یعرفو او را نشناختند املم یعرفو رسولهم و هم له منکرون همه این اعذار باطل و عدم ایمان اینها معلول اداوت و به اصطلاح دجاجته اون دوتای دیگر بنام این بود که عرض کنم امروز اما چون امروز 19 باید کمی هم در باره مولا که دیشب شب ضربت خوردنش بود سخن بگویم در باره امیر مؤمنان سخن زیاد شنیدی خیلی از اونها را من بگم تکراره چیزی را میخوام بگم یا نشنیدید یا کمتر عرب ها یه اصطلاحی دارن میگن اتمال کن نفسانه فارسی میگن خیشتنداری خیلی مهمه یه آدمی هست مملو و از علمه در یه مجلسی هم هست سخن درباره موضوعی است همه حرف میزنن اما این خیشتندار است و کلمه ای نمیگه چرا مبادا ریا باشه مبادا یک نوع برتری بر اونها باشه آدم ملایی هست در یه مدرسی که همه حرف میزنن اما این خیشتندار این خیلی مهمه امیر مؤمنان در زمان پیغمبر اکرم یک کلمه هم سخن نگفته از اون سخنانی که در نهج البلاغه است از امیر مؤمنان حدود 11,000 خطبه، نامه، کلمات قصار و چیزهای دیگر ضبط شده 11,000 آیا این مردی که خودش دارای چنین علم است چرا در زمان پیغمبر اکرم کلمه ای را نمیگد؟ چرا؟ ادباً ادباً مقام پیغمبر را حفظ میکنند که با وجود پیغمبر اکرم مختزای ادب این است که من سکوت کنم او حرف بزنم و رضا همیشه از پیغمبر اکرم سؤال میکرد گاهی پیغمبر اکرم بدون سؤال بر پیغمبر اکرم میگفت از ابتدعت و عجابنی گاهی که من شروع میکردم جواب میداد و اگر سکوت میکردم خود پیغمبر حرف میزد این همه خیشتنداری در عصر رسول خدا یک کلمه حرف بزند خیلی مهمه یه تاریخ مختصری نقل کنم در سال 1331 بود ظاهراً 31 یا 30 در قم در مورد وکیل اختیار بود دولتی ها میخواستن یکی را در بیارن مردمم یکی دیگر را خیلی خیابون ها شلوغ بود اونها این طرف را لعن میکردن اینها همون طرف را اسم نمیبرم حضرت امام در مسجد محمدیه برای ما درس میگفت یک نفر از شاگردان ایشان که مرحوم شده جناب آقای نوراللهی از علمای اصفهان یعنی به اصطلاح عرض کنم نجف آباد عرض کرد حاج آقا وارد بشوید در این مسئله تکلیف مردم را روشن کنی یا به اون رأی بدهن یا به این تعبیرش بود گفت آشغست الله فعلا وظیفه من درس گفتن است یعنی با وجود بروجردی من نباید حرف بزنم مقام بروجردی عظمت او مرجعیت او مال او این او کرامته این نوع افتخار است که انسان موقع شناس وظیفه شناس باشد گفت الان موقع حرف زدن من نیست من باید درس بگم و درس بخوانم با وجود آیت الله بروجردی سخن گفتن برای من شایسته نیست اینه میگن توالک نفسانی اینه میگن خیشتنداری با بودن علم و دانش فراوان به احترام پیغمبر اکرم یک کلمه هم نگویم. تمام اون چی که ضبط کرده ام در حدود 11,000 کلمه، خطبه، نامه، همه و همه مربوط به بعد از رحلت پیغمبر اکرمه. این موقعیت، موقعیت آقا امیر مؤمنانه. خیلی باید ما علی شناس باشیم. هنوزم زوایایی از حیات امیر مؤمنان باقی است که ما نشناختیم. امیر مؤمنان امام است که بعد از پیغمبر اکرم با فضیلت ترین انسانیش در میان بشر بعد از پیغمبر اکرم. کلمات قصارش سر تا سر علم، تقوا. الحمدلله الذی، الحمدلله الذی، الحمدلله الذی، الحمدلله الذی فی الحلوات، الحمدلله الذی. کلمه بعدش الان خاطرم نیست. الحمدلله الذی فی الفلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. خیلی خیلی کلمات عجیب و غریب کنار هم. بنابراین امیر مؤمنان در مقام فصاحت اولین فصیحه، در مقام کلام اولین متکلمه، در مقام زهد اولین زاهده. در نهج البلاغه دارد که امیر مؤمنان خطبه ای را که میخوام کفشش از کرم لیف خرما بود. چنین زندگی میکرد. در حالی که زندگی دیگران اگر کسی به حساب تنها و زبیر برسد، اینها مالک صدها و هزاران قاب و گوسفند و خانه بودند. در مقام زهد اولین زاهده، در مقام خطاب اولین خطیبه، در مقام اخلاق اولین اخلاقه، در مقام رحم اولین رحمه. همه فضائل و مناقب در امیر مؤمنان جمعه. جناب ابن ابوالحدید یک کلمه ای دارد، کلمه زیباست. می فرماید امیر مؤمنان مجمع یک رشته اخلاقیاتی است که غالبا ضد هم هستند، غالبا جمع نمی شوند، اما در امیر مؤمنان جمع شده. مثلا می گفت اون انسانی که در میدانهای جنگ همیشه قهرمانانه حرکت می کند، این مرد نمیتواند فیلسوف و حکیم باشد. حکیم اون کسی است که در مدارس درس بخواند، فکرش در موضوعات علمی باشد تا موضوعات علمی را بیان کند. اما اون آدمی که قهرمان است و جنگ جوش، هرگز در مدرسه نیست. اما امیر مؤمنان در این حال که شجاع است و قهرمان است و قلعه ها را می گشاید، در این حال می بگیریم مانند یه حکیم سخن می گوید. الحمدلله الذی یعلم عزیز الوحوش فی الفلوات و اختلاف النینات فی البحار الغامرات و معاصی العباد فی الخلوات. حمد آن خدایی را که از زجه موجودات وحشی در جنگل ها آگاهه. حمد خدایی را که از حرکت ماهیان در دریا این همه ماهی آگاهه. حمد خدایی را که از گناه بندگان در خانه های تاریک آگاهه. این حکیم، اون هم شجاع. قهرمان نمیتوند حکیم باشد، حکیم نمیتواند قهرمان باشه. بالاتر آدمی که شجاع است و به اصطلاح جنگ جوز، غالبا این آدم از نظر قلب و از نظر رحم در درجه پایینه، اما امیر مؤمنان در این درجه، در درجه بالاست. از گریه یتیم می‌لرزد، از اشک یتیم می‌لرزد، و حال این که آدم قهرمان از اینها متأثر نمیشه. و لذا میگد جمعت فی کل ازداد، در امیر مؤمنان ازداد جمع شده. ما امیدواریم ان شاء الله خلاق متعال ما را به شفاعت شهید انباه نصیب بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.